ساعت 8 از رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی 8 صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از شما دوستانی که همراه ما هستین و برنامه 8 صبح رو میشنوین. امروز داریم در مورد کتاب صحبت میکنیم، کتاب و کتابخانی و اینکه در سبد اقتصادی ما چقدر این کتاب جا داره، چقدر کتاب میخریم، چقدر کتاب میخونیم، از کتابخانه ها چقدر استفاده میکنیم، چیکار کنیم که کتابخانی بیشتر در بین هموطنان ما رواج پیدا بکنه و استفاده بکنن، که نسل های آینده قطعا استفاده اون رو خواهند دید. در کنار آقای دکتر منصور کوهی رستمی، رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران، که روی خط تلفن همراه ما هستند، جناب آقای دکتر سجاد محمدیان، مدیر کل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، هم به جمع ما اضافه شدند. آقای دکتر محمدیان، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم بندم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو محترم اقتصاد و دوست و همکار عزیزم آقای دکتر کوهی رستمی خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما با آقای دکتر کوهی رستمی در مورد موضوع صحبت کردیم که چه کنیم کتابخانی بیشتر رواج پیدا بکنه و مردم به سمت درست کتابخانی هدایت بشن، استفاده بکنن از اون. یه جای خاصی رو تو اون سبد اقتصادیشون که ممکنه خیلی هم سبدش کوچیک باشه، مشکلاتی درش وجود داشته باشه، اختصاص بدن به کتابخانی یا از حالا کتابخانه‌های کشور استفاده بکنن. آقای دکتر خیلی صحبت‌های خوبی داشتن و به اون سند ملی خواندن هم اشاره فرمودند و ما منتظر هستیم حالا از زبان شما بشنویم که در اداره کل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ما منتظر چه اتفاق خوبی به تدریج باید باشیم، اتفاق بهتری از گذشته که امکانات بهتری رو در اختیار همه هموطنان قرار بده، حتی در اون روستاهای دورافتاده که بچه‌ها علاقه‌مندن یک کتابی رو داشته باشن. چی کار باید بکنیم که به سمت خوبی به هر حال سیر بکنیم و نتایج خوبی بگیریم در سالهای آینده؟
خواهش می‌کنم. بحث حالا شما قبل از گفتگو با بنده بحث گرانی کتاب رو مطرح کردید. ببینید، تو بررسی که ما داشتیم تو پیمایش ملی عادت‌های خواندن ایرانیان،
بله،
عامل اول کتاب نخواندن بخشی از جامعه گرانی کتاب نبود.
بله،
یعنی شاید عامل سوم یا چهارم دیگه اشتباه نکنم، سوم بود.
بله،
عامل اصلی دسترسی به کتاب هستش. ما اگر حالا های دکتر اشاره کردن، اگر سند ملی خواندن رو در نظر بگیریم، بر اساس اون سند این قول مرد زنجیره خواندن چند مؤلفه داره. ما باید همه مؤلفه ها رو در نظر بگیریم. یک مؤلفه بحث تولید کتاب، حالا اسمش رو بذاریم خوب یا مفید یا هر توصیفی که بشه از یک کتاب مناسب کرد. پس بحث دوم دسترسی است. ما تو این دوتا آیتم تو کشور مشکل داریم. یعنی ما به اندازه کافی کتاب خوب در دسترس مردم قرار نمیدیم، نه تو تولیدش موفقیت چندانی داشتیم نه تو در دسترسی. ما الان حدودا بیش از 100 شهر کشور داریم که کتابخانه عمومی ندارند.
عجب.
یا خدمت شما عرض کنم که ما یه سری شهرها داریم که توش کتاب فروشی نیست، حالا روستاها که جای خود دارد. وقتی کتاب در دسترس نیست، طبیعیه که تو سبد هم قرار نگیره. ما هر وقت کتاب رو دسترسیش رو ذریب دسترسیش رو به مثلا 90 رسوندیم، به 100 رسوندیم، وقت میتونیم بگیم که حالا مردم کتاب استفاده میکنن یا نمیکنن. یکی از ضرایر اصلی که کتاب حالا شاید به تعبیر بعضی ها کمتر استفاده میشه، به نظر من بحث دسترسی است. ببینم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور داره، بهترین راه حل همین توسعه دسترسی از طریق کتابخانه‌های عمومیه. حالا تو قالب‌های مختلف مثل کتابخانه‌های سیار، مثل کتابخانه‌های خدمت شما عرض کنم حالا به صورت پیشخوان، این مسیر اگر اتفاق بیفته، ما میتونیم وقت بتونیم بشیم در مورد این صحبت کنیم که مردم کتاب میخوانن یا نمیخوانن.
آی دکتر،
برآوردتون اینه که حدودا 40% از مردم این اصلا به کتاب دسترسی ندارند. یعنی نه به کتاب فروشی دسترسی دارن نه به کتاب خانه عمومی دسترسی دارن.
خب این ضعف کیه؟
ضعف کل مجموعه است. یعنی باید یه برنامه‌ریزی صورت بگیره. نکته اصلی اینم خب یک برآورد اقتصادی بالایی می‌خواد.
بله.
هزینه بزرگی برای دولت ولی باید به تدریج حل بشه این اتفاق.
بله. با آقای دکتر منصور کوی رستمی راجع به این موضوع صحبت می‌کردیم. به این اشاره شد که ما الان باید یک سرمایه گذاری حالا هرچند با توجه به محدودیت اعتبارات در این زمینه داشته باشیم تا بتونیم در آینده ممکنه آینده هم نزدیک نباشه بهرش رو در سالهای آینده ببینیم و شاهد باشیم چرا که همه معتقدیم که راه برون رفت از بسیاری از مشکلات اینه که مردم به سمت کتابخانی برن و استفاده بکنن اما ما میدونیم که بعضی مثلا ناشران کشورم خیلی وضعیت خوبی نیست من خودم یه ناشر ورشکستم آی دوشه در سالهای گذشته کار نشم کردم ولی واقعا نتونستم ادامه بدم چون باید سرمایه عظیمی ببری و بازدهی هم ازش نخوای و باید کتاب رو چاپ بکنی بشینی به امید بازار که این کتاب فروش بره و ممکنه سالها طول بکشه و این باعث میشه که دولتها رو به میانه این مسئله بکشونه که آقا ما باید بیایم سرمایه گذاری بکنیم تو این زمینه و باید اختصاص بدیم باید کتابخونه هامون رو توسعه بدیم ما میبینیم که مثلا در ایامی که بچه ها برای کنکور به کتابخونه ها مراجعه میکنن محدودیت فضای کتابخونه ها اونها رو با مشکل مواجه میکنه حتی در موارد دیگه ما میبینیم دانشجوها خیلی وقتا دوست دارن که برن تو محیط کتابخونه بشینن درسشون رو بخونن یا کاری انجام بدن یه نکته دیگه هم که آقای دکتر کوهی رستمی اشاره کردن که فضاهایی در کتابخونه ها ما داشته باشیم برای گفتگو برای ایجاد یک فضای مناسب برای اینکه نظرات مختلف رو افراد بین خودشون به اشتراک بذارن حتی برای اینکه بتونن مثلا یه استارتاپ رو راه اندازی بکنن خب چه اشکال داره ما برای اینکه کسانی که مثلا دارن رو ادبیات کار میکنن برن یه گوشه‌ای بشینن با هم حرف بزنن کتابهاشون رو ارائه بکنن هم افزایی بکنن چرا ما نداریم این فضاها رو؟
درست. همین در مورد قسمت اول صحبت از سرکار عالی بحث صنعت نشما واقعیت همونه که درسته که برای به شاید بیش از یک قرنه که تو این کتاب تو این کشور کتاب منتشر میکنیم
بله.
ولی ما متأسفانه هنوز صنعت نشر نداریم صنعت حرفه‌ای نشر داشته باشیم که همه قواعد و التزاماتش رعایت بشه خب طبیعی است وقتی تو شرایطی که یک بازار نیمه سنتیه شکل گرفته طبیعی است نه رقابت معنا داره نه شفافیت معنا داره نه بحث خدمت شما عرض کنم که هدف گذاری اقتصادی و اینا برای همین هست که ما یک ورودی بسیار راحتی به صنعت نشر داریم متعداد ناشرامون تقریبا که کنم از تعداد کتاب فروشامون کشور بیشتره ولی اون طرف ماندن و موفق شدن کار سختی شده
بسیار.
ما نظر من در کنار اون بحث سیاست گذاری شما میفرمایید که باید رعایت بشه اینه که ما باید بحث قانون گذاری رو هم از ابتدا یک بار دیگه با یک دقت بیشتریش بپردازیم مسیرهای قانونیمون رو درست کنیم فرایندهامون رو بسازیم و واقعا به صنعت نشر برسیم و حتی بشه گفت یکم بلند فراز کرد فکر کنیم بگیم صنعت ملی نشر و این قطعا خیلی به ما کمک خواهد کرد در بحث حالا اون قسمتی هم که فرمودید اون خدمات کتاب خونه ارائه میشه خب این حرف بسیار درست و متین و به قول معروف به حقی هستش اتفاق باید بیفته این مسیر هم شروع شده ما تو اکثر کتاب خونه همون به قول معروف به این سمت حرکت شده ولی کافی نیست به نظر من هم باید مسیر ادامه پیدا کنه اونجا این تو دولت جدید این اتفاق باشه تا بیشتری رقم بیو
بله.
بخوره و بتونیم اون مسیری رو که از خدمات متنوع برای کاربرانمون هست رو اجرایی تر کنیم
انشاءالله آقای دکتر کوهی با شما هم خواهیم صحبت بکنیم در این زمینه اگر نظری در مورد صحبت های آقای دکتر محمدیان داریم بفرمی آقای دکتر رستمی خب ایشون مثل صدای بنده رو نداره آقای دکتر محمدیان با توجه به حالا صحبتهایی هم که شما فرمودین و اینکه رسیدیم به این الزام که باید در این زمینه کاری بکنیم و بیشتر فعالیت بکنیم چقدر ما میتونیم اعتباراتی رو از دولت بخوایم و مثلا اعتبارات سال 1404 رو بررسی بکنیم، ببینیم در این زمینه چقدر سرمایه گذاری کردیم و چقدر سرمایه گذاری خواهیم کرد و به این الزام رسیدیم که باید در این زمینه کار بشه. یه چند لحظه با ما همراه بمونه، یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم پاسخ سوال رو از شما خواهیم خواست. خب شما دوستان عزیز شنونده به ما بگین در بین کتاب‌های تاریخی و جغرافیایی به دلیل حجم زیادشون اطلاعات و نیاز به منابع معتبر که قیمت بالاتری دارن، آیا در سبد اقتصادی خانواده شما این کتاب‌ها قرار دارن؟ از اونها استفاده می‌کنین؟ اصلا چه نوع کتاب‌هایی رو شما می‌خرین در طول ماه و از اون استفاده می‌کنین و چقدر از بودجه خانواده رو، چند درصدش رو اختصاص می‌دین به کتاب خریدن؟ از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 لطفاً به ما بگین که آیا کتاب در سبد شما جای داره؟ هزینه و بودجه‌ای بهش اختصاص میدین در طول ماه؟ چقدر هست این بودجه؟ خوشحال میشیم بشنویم که شما دوست خوب شنونده ما چقدر کتاب خونین. خب برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر کوهی رستمی و جناب آقای دکتر سجاد محمدیان که مدیر کل پژوهش و آموزش نهاد کتابخانه عمومی کشور هستن. آقای دکتر محمدیان، سوالی کردم از خدمتتون، اگر ممکنه در این فرصت جواب بدین.
بله بگم مثلا چون نکته بسیار مهم به زمان اعتبارات صحبت
بله
گفتین، من نکته‌ای که دارم اینه که به نظر من دولت باید به این نقطه برسه که بیاد بودجه رو یا همون اعتبارات رو بر اساس عملکرد توزیع کنه، چیزی که مثلا حداقل شعارشو داریم میدیم ولی در عمل کمتر مشاهده میکنیم. واقعیت همون اینه که خدمات به راحتی قابل قیمت گذاری هستن، تو دنیا داره اتفاق میفته، خدمات تمام دستگاه رو قیمت گذاری میشه کرد، بعد میشه بر اساس اون فهمید که بازگشت سرمایه هر سازمان و دستگاهی چقدره. کتابخانه عمومی هم از این قاعده مستثنا نیست. مثلا تو کل دنیا بودجه کتابخانه‌های عمومی چه در اون کشوری که به صورت فدرال مدیریت میشن چه کشوری که به صورت متمرکز مدیریت میشه کتابخانه‌ها عمومیشون، بر اساس بازگشت سرمایه محاسبه میشه. خیلی هم ساده است، فرم بسیار بسیار ساده‌ای داره. تمام سرویس‌ها قیمت گذاری میشه، مجموع سرویس‌ها در اون ماتریسه وارد میشه و قیمت یعنی ارزشی که اون دستگاه یا اون به قول سیستم یا کتابخانه اون جامعه برمیگردونه مشخص میشه. ما این رو خودمون انجام دادیم در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. اگر ممنا رو همون فرمولای بین‌المللی قرار بدیم و همون قیمت به قول معروف قیمت کتاب رو در کشور در نظر بگیریم،
بله
ما همین الانش یک افزایش حداقل 50-70% کل بودجه نهاد رو باید داشته باشیم تا بتونیم بگیم که بر اساس اون به قول معروف بودجه و اعتبار که دریافت کردیم چه خدمات ارائه دیم. اگر بخوام واضح و روشن بگم، قطعا کتابخانه عمومی جز معدود دستگاه فرهنگی کشوره که به قول معروف زیانده نیست.
تازه این در کوتاه مدت بررسی شده یا اینکه در بلند مدت با اثرات و تبعات
خاصه؟ نه کوتاه مدت ما سالانه بررسی کردیم. بله این ما قطعا زیانده نیستیم برخلاف بسیاری از دستگاه فرهنگی کشور.
بله.
و این فرصت بزرگی برای کشور که سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته و این مسیر ایجاد بشه برای مقلمر جوانان و نوجوانان. نکته‌ای که وجود داره، نکته بسیار مهم، کتابخانه عمومی وارش عمومی بودنشه.
بله.
شما از کودک 2 ساله میتونه عضو کتابخانه عمومی بشه، بیاد تو مهد کتاب ما حضور داشته باشه. بله. تا یک به قول معروف فرد 80-90 ساله‌ای که در دوران بازنشستگی قرار داره میتونه بیاد و از برنامه های فرهنگی ما استفاده کنه. این عمومی بودنه عدالت رو بهتر میتونه اجرا کنه، برعکس بسیاری از ارگان‌های فرهنگی کشور که احتمالا اختصاص دارن به یک طیف خاص یا طبقه خاص اجتماعی. این رو هم به نظر من میشه برای بحث عدالت اجتماعی بهش توجه بیشتری داشت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کوهی رستمی در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من می‌خواستم یه سوالی از شما بکنم که آیا بخش خصوصی در کشور ما روی کتاب و کتابخانه و ایجاد فضاهای مناسب برای کتابخانه آیا سرمایه‌گذاری می‌کنه و آیا می‌تونه بکنه و یه فضاهای مناسبی رو ایجاد بکنه که ما همه این مسائل رو حاکمیتی نبینیم، البته کمک بکنیم، مثلا تسهیلات بدیم در این زمینه، مثلا کارخونه‌ای که میخواد راه بیفته ما ببینیم که این کار هم در آینده فواید هم اجتماعی هم فرهنگی و هم اقتصادی برای ما خواهد داشت.
بله، من هم مجدد خدمت شما شنوندگانتون و برادر خودم دکتر محمدیان سلام عرض میکنم. خب واقعیت اینه که متاسفانه خیر، یعنی به اون شکلی که انتظار میره که حالا بیاد در واقع یک سرمایه گذاری در حوزه مثلا کتابخانه ها در واقع بیاد برنامه ریزی بکنه و سرمایه گذاری بکنه در کشور ما خیلی در واقع مورد توجه نبوده. خب ما چند تا در واقع کار رو میشه انجام داد. یک بحثی که الان خود نهاد کتابخانه کشور داره دنبال میکنه، بحث خیرین رو. خیلی ها شاید در واقع دوست داشته باشن بیان در حوزه فرهنگ و در حوزه کتاب اون بحث اهدایشون رو و کارهای در واقع عامل منفعشون رو انجام بدن. که توی سالهای گذشته خب توی مجموعه نهاد کتابخانه کشور اتفاقات خوبی افتاده. خب خیلی از خیرین اومدن وارد گود شدن، در بسیاری از مناطق محروم کتابخانه ساخته شده یا دسترسی به منابع را برای مردم دارن تسهیل میکنن که من فکر میکنم این بخش رو میشه بیشتر روش سرمایه گذاری کرد اگر این آگاهی بخشی در سطح جامعه به ویژه در بین خیرین اتفاق بیفته که میتونن وارد این حوزه بشن. خب حوزه بسیار اثرگذاری در رشد و بالندگی جامعه ایرانی. این یک موضوع که ما یه بخشی از این سرمایه گذاری رو از این طریق میتونیم بیاریم. یه اتفاق دیگه که فکر میکنم توی نهاد اتفاق افتاده و در مجموعه وزارت ارشاد، بس این که در واقع افراد بتونن بیان با دید اقتصادی مباحثی مثل پانسیون‌های مطالعه یا کتابخانه‌های در واقع شخصی رو راه اندازی بکنن. الان یه در واقع اتفاقی افتاده تو برخی از استان‌ها و برخی از افراد اومدن در واقع این نگاه رو دارن. منتها متأسفانه در خیلی از اینها بیشتر اون روح اقتصادی حاکم شده. یعنی در واقع این پانسیون‌های مطالعاتی شکل گرفتن و افراد عموماً جهت مطالعه حالا یا برای کنکورهای مختلف میان ازش استفاده میکنن. که اگر این تلفیق بشه با اون روح ترویج کتاب و کتابخانی، یعنی برنامه جامعی برای پانسیون‌های مطالعاتی و در واقع کتابخانه‌های شخصی اتفاق بیفته، این میتونه خیلی کمک کننده باشه در سطح کشور ما انشالله.
خیلی صحبت خوبیه. در هر حال نمیشه این رو نادیده گرفت که حتی اگر این پانسیون‌ها راه بیفتن، بحث‌های اقتصادی بحث‌های مهمی است برای اینکه بتونن به کار خودشون ادامه بدن، نیاز دارن که به نگاه اقتصادی هم توجه داشته باشن. اما به قول شما باید روحش روح این نباشه که غالب باشه. سود بردن از این کار به هر حال در کنار کار وجود داشته باشه. مثل کافه کتاب هایی که ما در ایران حالا فکر کنم خیلی هم نداریم، اما به هر حال برای اینکه بتونن ادامه کار بدن، هزینه اون مکان رو و هزینه پرسنل و هزینه های عمومیشون رو در بیارن، یه کافه ایست و یه کتابخانه ای که افرادی که علاقه مندن میرن اونجا میشینن، هم استفاده میکنن هم از کتاب ها و همین که به هر حال سعی میکنن با پرداخت هزینه های بابت اون کافه ای که دارن ازش استفاده میکنن اونجا رو سرپا نگه دارن، که به نظرم حالا طرح بدی هم نمیاد.
اتفاقا حالا نکته که من اخیرا در یه جلسه حضور داشتم و اینو مطرح کردم، میگفتم که از شغل های نوظهوری که در کشور ما ایجاد شده بس همین کافی شاپ ها و در واقع به اصطلاح همون قهوه خانه های در واقع سنتی مثلا با شکل جدیده. شما الان توی هر کوچه و خیابانی که برید یکی دو تاش
هست.
که من فکر می‌کنم یه شبکه عظیمی رو تو کشور دارن ایجاد کردن. حالا دقیقا نمیدونم متولی اینها چی، اون مجوزی که داده میشه، میشه از این استفاده کرد. یعنی یه چند یه قفسه کتاب، کتاب‌هایی که در واقع احتمالاً افراد دوست داشته باشن بخونن و در اینها گذاشته بشه، خودش میتونه یک شبکه کتابخانی رو در واقع ایجاد بکنه. ما گاهن برای ترویج کتابخانه خیلی احتیاج به بودجه های آنچنانی هم نداریم. یعنی یه کارهایی که در واقع میشه در واقع خیلی خودجوش توسط خود مردم اتفاق بیفته. مثلا یک طرحی هست در فرانسه و در شهر پاریس که افراد کتابایی رو که میخونن در مترو در هر جایی که احساس میکنن میذارن و افراد میان و این کتاب در چرخشه.
بله این خیلی خوبه.
آماری که گرفتم مثلا بیش از 2 تا 3 میلیون کتاب در طول سال در این شهر داره جا و رد و بدل میشه بین افراد مختلف.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کوهی رستم. آقای دکتر سجاد محمدیان، یه جمله، متاسفانه فرصتمون به اتمام رسیده، یه جمله به ما بگین که ما دلمون خوش بشه که انشالله در آینده اتفاق خوبی میافته.
کتابخانه‌های عمومی تو ایران تو این یک دهه به صورت جهشوار رشد کردن و آینده بسیار خوب خواهد داشت.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر محمدیان. آقای دکتر کوهی رستم، از شما هم سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. با شما دو بزرگوار خداحافظی می‌کنم. دوستان عزیز، از شما ممنونیم که تا این لحظه با 8 صبح همراه بودید. روز خوبی داشته باشین. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
خود کار شریف است و خود کار برای انسان و روحیات انسان مفید است و کار اثرش هم علاوه بر اون که برای خود انسان و مزاج انسان مفید است و در روح انسان هم تأثیر دارد، برای یک شهری هم فایده دارد. امروز شما با کار خودتون می توانید که یک ارزشی ایجاد کنید. امروز اگر شما کار بکنید و فعال در کار کردن باشید، ارزش این است که علاوه بر اون ارزش های معنوی و مادی که برای شخص خود شما دارد، علاوه بر این یک کشور را شما نجات میدید از وابستگی.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شناخت سهم بازار تولید. گفتگو با استادان اقتصادی. مقابله با کالا و خدمات خارجی. توسعه مهندسی اقتصادی. تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها. یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
یک جهان اعتبار نامیماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه، تولید ایران طوفان فلز، تنوع شیرالات، ضمانت محصولات طوفان فلز، نشانه استاندارد بی‌نقص و بی ایراد طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران. تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما. با استفاده از فناوری روز دنیا، کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده با بهره‌مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه‌جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
دو برابر ببرید. جشنواره پاییزی جی پلاس. برگشت دو برابر مبلغ خرید. با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیران، روی خوش زندگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
پس شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها. یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نه.